دخترهای به تجربه مثلا آنها یک چیزی نمی فهمند بهتر هستند. با آنها یک کم پول می دهند. برای مثال 20,000 سوم معادل تقریبا 3,000 سومانی یا 40,000 سوم تقریبا 6,000 سومانی و روزی می شوند. میریم و اجره هر دو از شهر بیشکک هستند و یک زمان قرضدار شدند. آنها ترسیدند که در این باره والدینشان آگاهی می‌یابند و به قرار آمدند که همچون پیشخدمت طربخانه کار کرده مشکلشان را حل نمایند. ولی در نهایت کار در وبکم استودیو برایشان راهی حل بهترین شد. میریم میگوید ماه اول تخمینا 1000 دلار کار کرده است. در آمدی دوگانه اش اجاره کمی بیشتر بوده است. ماه دویم هم دوگانه ها پولی خوب گرفتند. ولی بعد این کاردهنده پرداخت رو کم کرده و به میریم و اجاره 600 دلاری داده است. به مازی این جنجال شروع شده است. وقتی دوگانه ها با کارفرما جنگ کردند، کارفرما تهدید کرده است که ویدیوهای دوگانه ها رو در اینترنت نشر میکند. چون این تهدیدها حرفی نوی نیستند، بیشتر وقت به دوگانه ها تهدید میکنند که صحنه های کاری آنها را به نزدیکان یا رو دوستانشان میفرستند. میریم میگوید مدیر استودیوی آنها آگاه کرده است که تلفن دوست پسری اجاره را در دست دارد و میتواند نوارها را به او فرستد. بعد چند مدیر چند ویدیو را به واتساپ جوان دوست پسری اجاره فرستاده است. میریم میگوید چند مدت با اجاره دیدار و گفتگو نداشت. یک روز خبر یافت که اجاره 19 ساله خود را آویخته است. میریم با پلیس مراجعه نکرد. وی از فاش شدن خود میترسید. تا حال نزدیکان و دوستانش نمیدانند که از سری او و دوگانش چی گذشت. چونین سرگذشت ها در قرغیزستان کم نیستند. کسانی که چونین استودیوها را تشکیل کردند نه همیشه به جوابگری جلب میشوند. رسانه های قرغیزستان از دانیل اجیف به عنوان یکی از تاسیس دهندگان چونین استودیوها یاد میکنند. اجیف برای در خانه اش تشکیل کردن استودیوی ویدیویی حبس شد. او را برای تماجویی و تهیه و فروش مواد پرنگرافی 350 دلار جریمه کردند. پلیس قرغیزستان هر چند وقت درباره نتیجه های ریدها گزارش ها میدهند و پیوسته خبر میدهند که دختران و نواربرداران چونین استودیوها با جریمه های سبک مجازات شدند. با اطلاع سه منبع از هم جدا و مستقل، صاحبان چونین استودیوها تحت حمایت مقامداران بلندپایه قرغیزستان می باشند. تالای مرد که در یکی از استودیوها کار می کند گفت اگر در پلیس مالی یک سرپناه داشته باشی باز بهتر، چون که اگر تو تجارت رسمی نداشته باشی و پلیس مالی آن را آشکار کند به حساب تو هر هفته از 10 تا 12 دلار می ریزد، همان زمان تفتیش می کنند. آدینای جانتای قزی نماینده وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفت ویدیو استودیوها اساساً در شهر بیشکک فعالیت میکنند و کده همراه با ساختارهای دیگر چنین استودیوها را آشکار میکنند. درباره این که گویا کارمندان پلیس با کار استودیوها ربط دارند چنین معلومات تصدیق خود را نیافت. میریم قهرمان اول گزارش میگوید دو سال میشود که دیگر در وبکم استودیوها کار نمیکند، ولی از ترس این که گذشته هایش روز روی آب میبرایند تا حال اذیت میکشد.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، دیگر ندارم میل، من اگر مثل همیشه انتظارم میل، میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنایی کار تو به میل ما نکردی، میلش که به پاس آشنایی کار تو به میل ما
روزهای اخیر شماره گرفتاران به نوع دلتای بیماری کووید 19 در ایران افزایش یافته است. روز دوشنبه 9 آوگوست مقامات ایران اعلان کردند که در یک شبانه روز با کمیش 588 نفر بر اثر این بیماری جان باخته 41000 نفر مبتلا شدند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش من محمد و فاریزاده منظورتان میکنم. این آمار در حال اعلان شد که طبق اطلاع رسانه های مستقل میزان آمار واقعی قربانیان کووید 19 در ایران 2-3 برابر آمار رسمی است. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام طبی ایران روز دوشنبه بر بیشتر بودن آمار واقعی گرفتاران کووید 19 تاکید کرد و گفت در این باره کسانی باید پاسخگو باشند که مانع ورودی واکسینه ها شدند. این آمار و اخبار از وضعیت بحرانی ایران در حال نشر می شود که هم مقامات مذهبی و هم مقامات رسمی آن کشور به برگزار کردن مراسم های ویژه ماه محرم اصرار دارند و فقط بر رعایت چاره های بهداشتی در این گونه مراسم ها تاکید می کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای چند ماه پیش اعلان کرد که ورود واکسینه آمریکایی و بریتانیایی ضد کووید 19 به ایران ممنوع است و گفته بود که باید در داخل ایران واکسین تولید یا ساخته شود، اما با گذشت چندین ماه هنوز از هیچ یک نوع واکسین داخلی خبری نیست. دوام ماه‌های گذشته حکومت حسن روحانی بنابر مشکلات در پرداخت کمک‌های مالی به شهروندان موفق نشد، چون دیگر کشورهای دنیا مردمش را به رخصتی‌های دراز مدت بفرستد. مقامات وزارت تندرستی ایران در این مدت بی‌پروایی ساکنان نسبت به مقررات بهداشتی را سبب اساسی گرفتاری به کووید 19 در این کشور گفتند و گفته آنها مردم نقش حکومت در تشویق و مجبور کردن ساکنان به خانه نشینی را نادیده گرفتند. بر اساس آمار رسمی تا کنون در ایران 13,002,245 نفر دوز یاوایه اولی واکسین و فقط 3,146,000 نفر وایه دومی واکسینه ضد کووید 19 را گرفتند. پیش از این برخی از ایرانیان برای گرفتن واکسینه ضد کووید 19 به ارمنستان می رفتند. اما سفر ایرانیان به ارمنستان به حد زیاد شد که اریوان برای دریافت واکسینه این مسافران شرط اقامت 10 روزه در آن کشور را گذاشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جهانگیر مجیدوف، پهلوانی تاجیک، در جام اروپا اوید به جودا در شهر آرنبورگ روسیه مدال نقره به دست آورد. با بازی‌های دور 14 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی نیمه دومی موسم آغاز یافت. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. جهانگیر مجیدوف، پهلوان تاجیک، در جام اروپا اوید به جودا که روزهای 7 و 8 آوگوست در شهر آرنبورگ روسیه دایر گردید، مدال نقره به دست آورد. به اطلاع سامانه فدراسیون جودوی روسیه، جهانگیر مجیدوف در این مسابقه در وزن تا 90 کیلو بعد 3 پیروزی در دور نهایی با میرزا شکاریف، ورزشگری تاجیک مقیم روسیه، رقابت کرد. قوازمایی حل کننده با پیروزی شکاریف که روسیه را نمایندگی کرد به انجام رسید. باید گفت که شکاریف سال 2019 برنده 3 جام اروپا میانی نوجوانان شده است. مجیدوف باشد قبلا در ردبندی جهانی جودا میانی نورسان و نوجوانان پیش صف بود. میرزا شکاریف که در شهر ایرکوتسک روسیه به سر میبرد، تحت رهبری مربیان شناخته زادگان تاجیکستان برادران فاتح و ارگش محمد بیکوف ها تمرین میکند. در جام اروپا اوید به جودا در آرنبورگ که با اشتراک حدود 200 ورزشکار از 14 کشور اروپا و آسیا دایر گردید، در حساب مدال ها منتخب روسیه مقام اول را کسب کرد. روسیگی ها 8 مدال طلا، 7 نقره و 21 نشانی برنجی گرفتند. دسته قزاقستان با 6 مدال دوم و منتخب خرواتیا با 4 مدال مقام سوم را از آن خود کردند. ورزشکاران بلاروس و هلند یک تای مدال طلا به دست آوردند. همچنین گوشتگیران ایتالیا، آذربایجان، تاجیکستان و مولدوا یک باری به پایه جایزه‌داران مسابقه برآمدند. بجز از جهانگیر مجیدوف در این مسابقه 7 ورزشگری دیگری تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. خبری دیگر، با بازی های دوری 14 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 7 و 8 آوگوست برگزار شدند، نیمه دومی موسم آغاز یافت. پیش صفی جدول مسابقه دسته خوجند شهری خوجند در سفر بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-1 پیروز شد. دسته استقلال دوشنبه که در زینه دوم قرار دارد، در میدان خود تیم فایزکند واسه را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. دسته استرفشن شهری استرفشن که بر تیم مهمان از خطه خوجند با حساب 2-0 غالب آمد، در جدول به زینه سوم برآمد. الهام براتوف حملگری دسته استرفشن، بهترین بازیگری سال گذشته که در همین حال با 7 گل برای خط بهترین نشانزنهای مسابقه امسال داخل است، به رادیوی آزادی گفت:
مخلصان استرفشن در تاجیکستان 10 کمانده باشد، مخلصان استرفشن باید یکم میستند، ما را دستگیری کردند. ما مینادرون خودم را به مخلصان استرفشن میرسونم.
در بازی دیگری دوری 14 CSKA دوشنبه در میدان خود تیمی خطلانی باختر را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی میان دسته های روشنی کلوب و دوشنبه شهری دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بازی های دوری 15 مسابقه لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان روزهای 14 و 15 آوگوست برگزار می شوند. روز شنبه خوجند با روشن، فایزکند با استرفشن و روز یک شنبه خطلان با استقلال، دوشنبه با CSKA و اسخطه با کوکتاش بازی خواهند کرد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاواتن در موجهای کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلاوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید. پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه‌های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخارو برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان همه روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهور قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بی‌شهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 هم کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جینسکی یعنی اروپیسکی یا پلات دیگه اما سر به تاور کنید و از روبل بود روبل بود یعنی مثلا 70 روبل بود 100 روبل بود اما اون 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 اما 100 روبل نگیدم فقط 100 روبل نگیدم این دفعه بخرم دیگه باری یه حرکتی که همید همه طرف با اخری موندگی پلا باید تنمیشم تو کردن مردم ها گذا کردن مردم ها کشاخ کردن باید
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کار بانکروت بانکروت تو سوال بانکروت هم خوبه که خلک بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
کوئی جس کو کی سوال کیا پرواز جان لگا اور دایدا کریش اخیاد بردا سلاگی
ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپن استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبتی ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف، حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سند های هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم زبا طولوی من سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا تو روی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده
سبزی بازگشتی تو پرانه میریزم